بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله وصلوا على عباده الذين اصطفوا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث اجمال مخصص در عام از منظر محقق نعینی، بررسی سرایت اجمال مخصص در عام از منظر محقق نعینی، کتاب اجود التحریرات جلد 2 صفحه 313. چه عددی! محقق نعینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این درباره سرایت اجمال مخصص مجمل به عام باید توجه کرد، که خب اگر مخصص متصل باشد که از ابتدا مانع انعقاد ظهور برای عام می شود، و اگر منفصل باشد مانع از انعقاد ظهور نیست. با توجه به این نکته می‌فرماید مخصص در حقیقت به دو قسم است: یک مخصص متصل، دو متصل، و هر دو قسم باز هم یا اجمالش به نحو دوران بین اقل و اکثر هست، یا به عنوان دوران بین متباینین. 4 قسم که در بیان محقق خراسانی و شیخ انصاری هم گذراندیم، شکر خدا. می‌فرماید که اگر مخصص متصل باشد و در این صورت می‌فرماید که اجمالش سرایت می‌کند به عام مطلقاً، یعنی دوران بین متباینین باشد یا دوران بین اقل و اکثر، با یک فرق که در صورت دوران امر بین متباینین و همینطور دوران امر بین اقل و اکثر، مخاطب شک میکند در باره مراد متکلم. خب متکلم از این کلامی که اراده کرده است این مورد مشکوک رو هم میگیرد یا نمیگیرد. مثال، همون مثال معروف، اکرم العلماء الا الفساق منهم. یک فردی شک میکنیم که فاسق هست یا فاسق نیست، در اینجا شک مربوط میشود به مراد مولا، اراده متکلم، در صورتی که شک مربوط به مراد مولا شد، یعنی خود تخصیص برای برای عام یه تأخیری ایجاد میکنن، چون متصله، یه قید میخورد. قید یعنی اکرام علمای غیر فاسق. بنابراین اگر مورد شک بشود که الان اینجا این این عالم، این فرد غیر فاسق است یا غیر فاسق نیست، یا فاسق است یا فاسق نیست، در این صورت تمسک به عام معنا ندارد، چون شک در مراد متکلم است و مراد هم در نزد سامع و مخاطب مردده. برای کلام ظهوری در باره اون مردد دیگه وجود ندارد. ظهوری که در رابطه در باره اون مردد وجود نداشت، طبیعتا عام از کار می افتد، اجمال پیدا می کند و قابل استناد، قابل تمسک نیست. اما در مخصص منفصل که به دو صورت است، طبیعتا مخصص منفصلی که امرش دائر است بین متباینین و بین اقل و اکثر، در صورتی که مخصص منفصل مجمل باشد و دورانش بین متباینین باشد، می‌فرماید که در اینجا هم هر چند ابتداءً دلالت عام بر عموم کامله، چون مخصص منفصله، ولی بعد از که قرینه منفصله بیاد مقتضاش این میشد که از حجیت ظهور جلوگیری به عمل میاد. فرق این مورد با مورد قبلی چه شد؟ مورد قبلی مخصص یا اجمال مانع ظهور عام میشد، عام دیگه ظهور نداشت. در مخصص منفصل، مخصص مجمل مانع از حجیت عام در عموم می شود، برای اینکه مخصص منفصل هم که همون مثال معروفی که گفتیم، اکرم العلماء الا زیدن، که زید مردد است بین زید ابن احمد و زید ابن محمود، در اینجا باز هم مراد مولا مشخص نیست. مراد مولا که مشخص نبود، ظهور وجود ندارد. در ابتدا ظهور برای عام منعقد شده است، ولی در این مورد کشف می شود که اون ظهور حجیت دیگه ندارد. کشف می کند از عدم حجیت ظهور در این مورد. و اما در صورتی که مخصص منفصل، بله، مربوط باشد، منوط باشد، مخصص منفصلی است که اجمالش به جهت دوران بین اقل و اکثر است. تا اینجا گفتید که مخصص منفصلی بود و اجمالش مرتبط به اجمالش به صورت دوران بین متباینین بود، که گفتیم مراد واقعی مولا مردد است و غیر متعین و تمسک به عام نمی شود، یعنی عام هم اجمال پیدا می‌کند. اگر مخصص که منفصله امرش دائر باشد، یعنی اجمالش از جهت دوران بین اقل و اکثر باشد، در اینجا می فرمایید که تمسک به عام اشکالی ندارد، یعنی اجمال مخصص مجمل در صورتی که امرش دائر بین اقل و اکثر باشد به عام سرایت نمی کند. پس در ذهن هم سپردیم که یک صورتش عدم سرایت، کدوم صورتی که کدوم صورت است؟ اون صورت، آن صورتی است که مخصص مجمل است ولی اجمالش به صورت مردد بین اقل و اکثر. چرا سرایت نمی کند؟ شرحش و توضیحش از چه قرار هست؟ می فرماید که در صورتی که خاص و مردد است بین اقل و اکثر، که فاسق کسی است که ارتکاب کبائر و ارتکاب صغائر رو دارد، در این صورت ما چه میکنیم؟ اون قسمتی که یقینی هست، خاص قسمت یقینش، قسمت متیقنش، ارتکاب کبائر، میگیم از قلمرو به عام خارج، و اون قسمتی را که شک داریم که منظور از فاسق کسی است که مرتکب صغائر باشه فاسقه، اینجا شک داریم، شک به وجود آمد، خب عام چه میکنه؟ عام نسبت به اون قدر متیقن مقید می شود که شمول ندارد، فاسقی که مرتکب کبائر و نسبت به غیر متیقن، معنای عام شمول دیگه شامل می شود. این را که گفتیم، نکته‌ای که برای آسانسازی برای شما عزیزان میگیم اینجا هم کجاست که ما میخواییم نکته اصلی رو بزنیتون بسپارید و کامل، و اون اینه که اگر مخصص اجمام داشت و شبهه مخصص بود، نه شبهه عام، شبهه مخصص بود، منفصلم بود، طبیعتاً مانع از حجیت عام نمی شود. چرا؟ چون مخصص که آمده از قلم رو عام مقداری را خارج بکند، یه مقدار قطعی را خارج کرده، مقدار مشکوک مخصص نتونسته خارج بکنه، خود مخصص کارایی نداشته، مخصص که کارایی نداره اصلا مخصص نیست. تا جلو آ بگیر که نکته که میخواستم با آسانسازی در ذهنتون بسپارید این از مخدم، پس مطلب کامل شده تا اینجا به هیچ اشکالی بر نمیخوریم. و محقق خراسانی هم میفرماید، محقق ناینی هم میفرماید که اصالت و ظهور در حجیت نسبت به این مورد قصوری گویا ندارد. یعنی این مطلب تا اینجا که گفته شد که اصل مسئله برای ما تا اینجا این مطلب بود. اما درباره قسم دوم چه بود؟ متصل و منفصل، هر دو قسمش رو گفتیم و تا اینجا که مطلب کامل شد، اون نکته ای را که محقق خراسانی تعرض فرموده اند، محقق نائینی هم عنوان میکنن که چه بود؟ در صورت دوران امر بین تخصیص و تخصص. مثالش چه بود یادتونه دیگه؟ متاسفانه کرونا به ما اجازه نمیداد، خدا انشالله اینه هر چیز زودتر بردارد.
نه،
اولا یادم نرد که مثال اصلی رو فراموش کردم، از عدم نه ایام کن، خدا من اید را با شما مبارک کردند، امیدوارم از برکات این عید سعید حظ وافری نصیب همه ما بکنه.
الهی آمین.
من عید به شما تبریک میگم عزیزم، همینطور از پشت یک نخی که با شما وصل هستیم، تاری که وصل کرده ما رو با شما، تبریک میگیم و برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و الان جلسه اونجا نیست که برای شما گز آماده میکردیم. ایدی مختصری هم برای آقای نعیمی گفتم برای شما دادن، هر کسی که لیست که از لیست باقی مانده خودش مراجعه کن از آقای نعیمی بگیر. ما در تا جایی که در حافظه بود و آقای نعیمی مدیریت کرد لیستاتون آماده است، کسانی که اونجا هست و لیست نداده مراجعه نکرده دیگه بر خودشان است که اقدام بکنه. شما اید آقای نعیمی، سه روزم که اید، ایدتان هم حد حقا چیز نکنید، کتا نیایید، اید عمده تری بگید که چون سه تا اید پشت سر هم، من هم هر سه تاشو پشت سر هم براتون تجربه بگم، برای که فردا و پس فردا که نمی بینیم، فردا ولایت حضرت اول فصله، پس فردا هم که هم روز ولایت حضرت سجاد هست انشالله، تا بعد از تعطیلات، تعطیلات خیلی طولانی، یک هفته است، یک هفته تعطیل، یعنی شنبه آینده درسه، البته بعدش هم درس خوب تا رمضان، کل درس ما تا رمضان که پیش بینی کردیم تقریبا 10 روزی دیگه است. قصه نخورید، سنگینی ندارد، بعد از تعطیلات هم 10 روزی دیگه هستیم، البته یک روز درسه، یک روز شما راحت خانه تون نشستید کنار بچهاتون دستگاهتون رو روشن کردید استفاده میکنید. این مطلب تا اینجا گفته شد و بعد درباره شک در تخصیص و تخصص، مثالش چی بود که گفتیم اکرم العلماء، منتها یه علم داریم از یک جدیدی خارجی که این زید که هست اینجا، زید عالمه، این زیدی که هست اینجا اکرامش حرام شده، لا تکرم زیدن، شک میکنیم که تخصیص یعنی عالم هست ولی تخصیص خورده، یا میگیم تخصص نه عالم نیست، جاهله، لا تکرم. چیکار کنیم؟ یادتونه که اونجا گفتیم که اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تخصیص چه می کند؟ نگه اینجا تخصیص نیست، اصالت عدم تخصیصی که جاری کردیم در حقیقت همون اصالت العموم دیگه، اصالت العموم که جاری کردیم که به عبارت دیگر اصالت تخصیص شد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که این فرد جاهله، تخصصا خارجه. در اینجا محقق نائمی می فرماید که این اصل لفظی که اصالت العموم هست لازمش رو هم ثابت میکنه، یعنی نتیجهش میشه که اون فرد جاهل. چرا لازمش رو ثابت میکنه؟ برای اینکه یادتون داره معروف و مشهور اینه که مثبتات اصول عملیه حجیت ندارد و مثبتات اصول لفظی حجیت دارد، مثل مثلا اصالت العموم که اصل لفظی هست مثبتاتش هم حجیت دارد، معتبر است. برای این چرا معتبر؟ دلیل اعتبارش چیه؟ محقق نائینی میفرماید دلیل اعتبارش نگاه به واقع است، کشف میکنه از واقع، از واقعی که کشف بکنه تعبد نیست، واقعی که مطرح بشود، واقعی که مورد نظر باشد، آثار واقعی که از واقع جدا نمیشد، آثار واقعی قطعا در به تبع واقع اعتبار داد، خود امری که واقع است که اعتبار داد، آثار واقعی هم اعتبارش همون اعتبار واقعی دید. اصل لفظی که نگاه به واقع دارد معداش به اصطلاح اثبات واقعه، لازمه خودش هم ثابت میکنه با شرحی که دادیم، لازمش چیه؟ یعنی اصالت العموم، یعنی اصالت عدم تخصیص، تخصصا خارج می شود و زید جاهل در میاد. این مطلب را که گفتیم یادمون هست که رأی محقق خراسانی درباره این اصل لفظی این نبود، فرمودن که اصول لفظی و مثبتاتش حجیت داره، ولی فرمودن جایی که دلیل مساعد باشه. اینجا فرمودن که دلیل مساعد نیست، منظورش اینه که اصل عام قصور دارد. دلیل مساعد نیست، اصل عام قصور دارد. تا به اینجا این مطلب معلوم شد و این سؤالی که اونجا مطرح شده بودن برای شما یادآور شدیم. و مطلب بعدی که بعد از که با توجه به رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری مطلب تنظیم می شود، محقق نعیمی می فرماید که درباره تمسک به عام در شبهات یه توهمی شده است یا یک وجهی گفته شده است که این که عبارت از این است: تمسک به عام از قبیل قاعده مقتضی و مانع. مقتضی خود عام، مانع تخصیص. خب مقتضی که بود مانع باید احراز باشه، مانع اگه مشکوک بود مقتضی کارشو میکنه، پس توسک به عام میشود در شبه. جواب میدهد که اولا این عام و خاص از قبیل مقتضی و مانع صغرویان نیست، برای که اصلا گاه تخصیص مانع نمیشود، مقتضی و مانعی نیست. و اما کبرویان قاعده مقتضی و مانع خودش اساس علمی و تحقیقی ندارد، اعتبار در حد ذات ندارد تا بگیم که این جزء قاعده مقتضی و مانع و نتیجه شد تمسک به آن در صورت اجمال مخصص. این توجیهات رو می فرماید که گمان و تخمین، در نتیجه معلوم شد که تمسک به عام در شبهه مصداقیه هم درست نیست. در شبهه مصداقیه که گفته می شود در فقه مثالی است که در آن مثال گفته می شود که شبهه مصداقیه مورد تمسک به عام. کجا؟ جایی که شک داشته باشیم این ید بر مال غیر ید امانی است یا ید زمانیه یا عادیه. در اینجا می فرمایید که تمسک به عام میکنن. تمسک به عام یعنی عدم جواز تصرف یا تمسک به عام زمان، ضمانت، ضامن است، عموم زمان. چرا؟ خب شبهه شما مستاخی است دیگه، عموم عموم ضمانت و شبهه هم شبهه مستاخی است. در این رابطه می فرماید که عام در اینجا در مورد مثالی که نسبت به ید امانیه و ید عادیه زده شده است از قبیل تمسک به آن در شبه مصداقیه نیست، بلکه از قبیل تحقق موضوع به توسط دو جزء است. در زمانت موضوع دو جزء بوده اینجا، یک جزء وجدانی است، یک جزء هم اصل. شما این اصطلاح معروف شنیدید که موضوع حکم در اصول دیدید موضوع حکم جزئی بالوجدان و جزئی بالاصل درست میشد و حکم مترتب میشد، که اگر موضوع مرکب بود یعنی یه جزئش وجدانی بود جزء دیگرش هم وسیله اصل اگر احراز شد، اینجا از اون قبیله، موضوع مرکبه، جزئش وجدانی است که استیلاء به مال غیر هست و جزء دیگرش هم چی بالاصل احراز می شود، یعنی اصل عدم امانی. تمام. برابر این با اصالت عدم امانی و جزء موضوع هم استیلا که امر وجدانی است، موضوع برای زمان محقق می شود، پس از که موضوع محقق شد تمسک به عامی نیست، اون موقع مشمول حکم می شود که زمان باشد، این از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. و اما عدم محمولی یا عدم ازلی که اگر شما بگید که ناظر است به فرمایش محقق خراسانی که فرمودن در شک در قریشی بودن، ما اونجا استصحاب میکنیم، استصحاب عدم ازلی و بعد تمسک به عام میشود. میفرماید خلاصش اینه که استصحاب که خلاصه بیان محققین این رو بگیریم اینه که موضوع حکم عدم نعتی است، یک امر وجدانی است، مراجعه به وجدان بکن، فحص میدانی انجام بدی. موضوع حکم عدم نعتی است، اون عدمی که در دسترس، اون عدمی که در محل بحث، عدم ازلی که خارج از محل بحثه، اون یه درک عقلی است، موضوع حکم نیست. بنابراین در صورتی که عدم ازل، عدم نعتی موضوع حکم بود، اگر عدم ازلی رو جاری کنید درباره عدم ازلی اصل جاری میشد، قبول داریم، استصحاب هست، استصحاب عدم ازلی این مرأه وقتی که نبود قرشی نبود، وقتی که آمد هم شک عدم انتصاب استصحاب میشد و عدم قرشیت که استصحاب شد عدم ازلی هست، بنابر رأی محقق خراسانی نفی قرشیت میشد و حکم منتفی میشد. اما بنابر رأی محقق نائینی و نظر شریف ایشون چیه؟ این عدم ازلی موضوع حکم درست نمی کند، موضوع حکم عدم این زنی که الان شک داریم، عدم قریش رو برای این ثابت کنه که عدم نتی بشود. اون عدم ازلیه که شما برای این زنی که الان شک دارید جاری کردید، اون میتوند اینو ثابت کند، این لازمه عقلی او میشد، عدم قرشیت بوده از ازل تا الان هم لازمش اینه که لازمه اون عدم اینه که فعلا هم این مرعه عدم قرشی باشد، این لازمش میشد. پس چه؟ پس استصحاب عدم ازلی مثبت است و مثبت اعتبار نداره. مطلب تا اینجا کامل شد. این مسئله رو که فهمیدین که کل قضیه تا اینجا به اصطلاح به عنوان روح مطلب برای ما معلوم شد که عدم ازلی رو که اشارت میکنن دلیلش چی باشد و تا چه اندازه با بتوانیم برای این مطلب توجهی داشته باشیم. این نقطه رو هم به آخر اضافه می فرمایید که شیخ انصاری که فرمودن اگر مخصص لبی باشد، مخصص که لبی باشد، بر مخصص لبی شیخ انصاری فرمود که تمسک به آب می شود. ایشون می فرماید که کلام محقق شیخ انصاری به نحو مطلق قابل التزام نیست، ولی فی الجمله چرا؟ که تقریبا رأی محقق خراسانی را تایید می کند که اگر مخصص لبی قطعی و کامل بود، در حکم مخصص متصل قرار می گیرد، و اگر نه در اون حد نبود، کاشف از تقیید موضوع نمی شود. و مطلب تا اینجا رسید. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 303، درباره مخصص مجمل همین فرمایش محقق نائینی را تأیید فرموده اند، منتها با شرح بیشتر و با یک مقدار تنسیقش تغییر کرد. اگر مخصص مجمل باشد، به دو قسم است، یا متصل یا منفصل، و هر کدام یا دوران بین متباینین دارد یا دوران بین اقل و اکثر. در این رابطه عین فرمایش محقق نائینی را ایشان تایید می‌فرمایند که اگر مخصص مجمل متصل است، در هر دو صورت اجمال سرایت می‌کند به عام. دوران بین متباعدین باشد یا دوران بین اقل و اکثر باشد، فرقی نمی کند. شرحش هم تقریبا همون شرحی است که محقق نائینی داده بود، با یک مقدار از چیزی اختلاف در عبارت. و اما می فرماید که اگر مخصص منفصل مجمل باشد و امرش دائر باشد بین اقل و اکثر، در اینجا عین همون فرمایش محقق نائمی رو می فرماید که چی؟ که اجمال مانع از عموم عام نمی شود. چرا؟ برای اینکه مخصص، خودی مخصص مجمل یک حدی دارد که اون قدر متیقنه، فراتر از اون حد مخصص مجمل کاری ندارد، کاری از پیش نمی برد. پس اصلا مخصص مجمل در اون شبهه‌ای که خود مخصص اجمال دارد، خود مخصص دلالت ندارد. در حقیقت اینجا مخصص که لا مخصص است. تمام، تا اینجا بس همون بود. با اون خصوصیاتی که اونجا شرح دادیم اینو در نظر بگیرید. و بعد می‌فرماید همون مطلبی را که محقق نائینی فرمودن با یک کمی توضیح بیشتر می‌فرماید که اما در شبهه مصداقیه که لا خلاف فیه بین الاصحاب، و فرق بین مخصص متصل و منفصل وجود ندارد. این را در شبهه مصداقیه که دلیلش چیه؟ دلیلش اصلا این شبهه مصداقیه، این شبهه مصداقیه همون نکته که شما گفتم در نظر بگیرید. این شبهه مصداقی که میگیم به عام تمسک نمی شود، شبهه مصداقی خود عام است. شبهه مصداقی عام، در شبهه مصداقی عام اکرم العلماء یک فرد شک میکنه که عالم هست یا نیست. خب اصلا در اینجا ظهوری وجود ندارد، عنوان محقق نشده است، به عبارت دیگر موضوع محقق نشده است. موضوع یعنی عالم، شک در موضوع داریم. بنابراین در مخصص متصل که شک درش نیست که شبه مصداقیه باشه تمسک نمی شود، اما در شبهه مصداقیه که مخصص منفصل باشد گفته شده است که تمسک می شود، مشهور تمسک کرده، این نسبت هم درست نیست. مثالی که درباره ید امانیه زده شده بود، اون مثال هم ایشان ذکر میکند و به شرحش رو میگد که معنی و مفهوم ندارد. و اما درباره شک در بین تخصیص و تخصص که مثالش رو زدیم، محقق نائینی هم فرمودد، میفرماید که در اینجا همون رأی و نظری که محقق خراسانی دادن درسته، تمسک به عام یعنی اصالت عدم تخصیص که معنای دیگرش اصالت العموم هست جا ندارد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم شما چیزی رو ادعا میکنید و ما در از اساس چیز دیگری رو ثابت کردیم. شما میفرمایید که اصول لفظیه مثبتاتش حجیت دارد، معتبر است، قبول. اما جایی که اصل لفظی خودش مشکل نداشته باشد، خود اصل لفظی مشکل دارد و دلان و گفتیم که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است، یعنی اصل درست باشد تا فرع بیاد، خود عموم اینجا اصلا در این موردی که شک داریم اصالت العموم اصلا چیز دارد، مشکل دارد، جریانش محل بحثه، تمسک به شبهه مصداقیه است. بنابراین اصل عموم مشکل دارد و شما هم نمیتوانید اصالت عدم تخصیص رو ثابت بکنید. تا به اینجا به این و اما مخصص لبیه که گفتی، درباره مخصص لبی هم ایشون هم تفصیل داره، تفصیلش بسیار مختصر فرق میکنه با تفصیلی که محقق نائینی و محقق خراسانی فرمود. تفصیل اینه که اگر مخصص لبی به نحوی باشد که گویا واگذار شده باشد به مکلف که مکلف تشخیص بدهد این مخصصه، اینجا تمسک نمی شود چون اجمال دارد. اگر به نحوی باشد که مخصص لبی مجمله ولی به مکلف واگذار نشده، ما با اطلاق بیان میگیم اگر عدم دلالتی بود باید بیان میشد، که بیان نشده است میگیم تمسک میکنیم به عموم. مطلب تا اینجا کامل شد و رسیدیم به جایی که برای شما بگیم عدم ازلی را در یک تفسیر بسیار کوتاهی سیدانا میگه که عدم ازلی چه درباره همین مسئله که گفتیم و هم درباره مسئله عام و خاص که اکرم الفاسق و شک در فسق میکنیم استصحاب عدم ازلی و هم در مثالی که محقق خراسانی گفت داوود قرشیه تمسک به عدم ازلی جایزه. چرا؟ چون عدم ازلی دلیل که شاملش که میشد عدم از تو سابقه عدم که دارد، بله درسته. و بعدم اون عدم ازلی موضوع حکم جزء موضوع همون عدم ازلی است، عدم نعتی نیاز به معونه زائری دارد، عدم جزء عدمی که بشود جزء موضوع همون عدم ازلی است. چون چطور به عبارت دیگه این نکته رو خود که گرفتید که نکته اصلی در بیان ایشانه، عدم نعتی که اخذ به موضوع بشود معونه زائدی میطلبد، یک بیان زائدی، خصوصیت زائدی که وجود ندارد. و اما عدمی که جزء موضوع هست، عدم ازلی اگه باشد هیچ معونه زیادی ندارد. پس مقتضای اطلاق جزء موضوع اگر عدم قرار بگیرد، عدم ازلی میتونه جزء موضوع قرار بگیره. جزء موضوع اونه، جزء موضوع به تعبد و جزء موضوع به وجدان. این فرد رو میبینیم یک عالم است، این عالم بودنش بالوجدان است و عدم فسق هم بالاصل اعلام می شود. جزء دیگر، هر دو جزء که آمد موضوع محقق می شود، عالم که غیر فاسق است، موضوع برای اکرام. مطلب تا اینجا تمام و ان شاء الله در ایامی که تعطیل هستید از فرصت های که بسیار مهم هست در پیش داریم، از کار شعبانیه، صلوات شعبانیه، مناجات شعبانیه و احترام اعیاد. یکی از نکاتی که احترام اعیاد هست اینه که روز سوم، چهارم، پنجم، یازدهم که ولادت حضرت علی اکبر سلام الله تعالی علیه هست، سلام الله علیه، هر روز یک حمد و صد تا توحید بخونیم، هدیه به روح این معصومین. و حداقل با دوستانی که ما در تماس هستیم تبریک عید هم گفته باشیم، صلوات شبانی، مناجات شبانی هم یادتون نرود و حداقل روز در هر تقریب نماز 100 تا صلوات، روز 500 تا صلوات هم ذکر بفرمایید تا بعد از تعطیلات که میشه سال آینده، سال آینده انشالله زنده باشیم، خدا توفیق بده، شما رو میبینیم. منتهی سال آینده ما تعطیلات خیلی طولانی ما بعد از یک هفته است. انشالله زیارت تو کن، انشالله شما رو ببینیم، با شما ارتباطی برقرار بکنیم. من برای همه شما دعا میکنم، تقاضای عاجزانه دارم، این بنده حقیر خدا رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. و در ایام عید نوروز هم، عید نوروز یک نقلی هست، یک سندی هم چیزی تقریبا حکایتی هست که قائل هم داره، وجهی و توجیهاتی هم دارد که روز نوروز روز مصادف بوده با روز قدیر، در با روزی که حضرت رسول مولا را به ولایت منصوب کرد. لذا روز نوروز رجعان یک زیارت رجعان ندارد، یک زیارت امین الله بخوانید و یک احترامی از اون ولایت بکنید و مردم مؤمن خوشحالن. ما خوشحالی مردم دوستان مؤمن خوشحال باشن، این تبریک میگرد، شما تبریک میگرد، مانعی ندارد، هیچ مشکلی نیست، بدعتی هم نیست. انشاءالله برای حالتان خوش بگذارد، معید و مسئول باشید، برای سلامتی آوان و زمان صلوات خط کنید.
الله ما شاء الله، محمد و آل محمد، عجل فرجه.